روش کار به این شکل بود که اول زمین را می دیدیم و شکل زمین به ما دیکته می کرد که چه نوع مینی را در چه نقطه ای کار بگذاریم. زمین شیبدار و سفت و گاهی پوشیده از درختان بلوط بود که دشمن از سمت خودش آنجا را به خوبی می دید. برای انتخاب مین بیشتر ترکیبی کار می کردیم، یعنی انواع مینهای ضد نفر را که می شد به وسیله تناب یا سیم تله کرد برای مسیرهای شیبدار انتخاب می کردیم تا ارتفاع نیم متری را با مینهای ضد نفر آلوده می کردیم که اگر دشمن سینه خیز یا خمیده یا ایستاده آمد در هر حالت به مانع برخورد کند. کار در این جبهه با شلمچه پر آتش خیلی متفاوت بود. یک جبهه باز و گسترده که با موتور تا خط می رفتیم و حتی در روز از خط خودمان جدا می شدیم و 200 متر جلوتر به شکل کمربندی دور تا دور تپه ها را بررسی می کردیم و مین می گذاشتیم. مرتضی عسقری یکی از تخریبچیانی بود که جیب بادگیرش پر از چاشنی بود. مقابل دید مستقیم دشمن غلط می زد و مین ها را مسلح می کرد. کار مینگذاری که تمام شد، نقشه ثبت میدان را به دو واحد طرح عملیات و اطلاعات عملیات دادیم و به مقر شکری پور برگشتیم. دو سه روز بعد حمید درویشی که در مقر تاکتیکی لشکر مستقر بود پیغام داد که شب گذشته داخل میادین مین اتفاقاتی افتاده و مجبور شدیم دوباره به خط برگردیم. خط در اختیار بچه های گردان حضرت علی اکبر 154 بود. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ رضا سیاه رنگ یکی از مسئول دسته های این گردان گفت دیشب چند صدای انفجار از داخل میدان مین آمد. ما فقط صداها را شنیدیم و نمیدانیم که چه بود و چه شد. جلو افتادم. محمد علی پرزاد از ستاد لشکر، رضا سیاه رنگ از گردان پیاده، محمد بختیاری از اطلاعات عملیات و امیر عباس محمدی از تخریب پشت سرم حرکت کردند. مسیر را می شناختم و با نقشه زمین و پراکندگی مینها آشنا بودم. تأکید کردم که پاهایشان را جای پای من بگذارند. با این حال وسط میدان مین بودم که صدای انفجار مین گوجه‌ای را شنیدم. محمد بختیاری روی مین رفت و محمد علی پرزاد خواست به سمت میدان مین بدود. شاید فکر میکرد که خمپاره کنارمان منفجر شده و باید یک گوشه سنگر بگیرد. هنوز از معبر جدا نشده بود که به امیر عباس گفتم بگیرش. امیر عباس پرزاد را گرفت و من پای آویزان و نیمه قطع شده بختیاری را از مچ بستم تا جلوی خونریزی را بگیرم. قبل از این که دشمن عکس العملی نشان بدهد از میدان مین خارج شدیم و او را روی قاطر انداختیم و به عقب آمدیم. استفاده از قاطر برای حمل بار و مجروح قاعده معمول در جبهه کوهستانی ماعود هم از ناحیه ما و هم عراقی ها بود. بعدها فهمیدیم که ماجرای انفجار آن شب در میدان مین فرار یک قاطر از سمت عراقی ها و گیر کردن در تله انفجاری بود. وقتی میدان مین را اصلاح می کردیم به جنازه قاطری که روی مین رفته بود برخوردیم. قاطرها یک قصه پردامنه و پرحاشیه در این جبهه داشتند و گاهی سوژه خوبی برای سرگرمی و بامزگی بچه های تخریب بودند. ورمزیار و علیرضا ملی قاطری را گیر انداخته بودند و او را پشت سرشان از این طرف به آن طرف می بردند و برای اینکه گم نشود و یا با قاطرهای دیگر قاطی نشود به دو گوش قاطر قرص شبنما نصب کرده بودند که شب می درخشید. حمید ادیب و مصطفی عبدالعلی زاده مسئول ترابری تخریب شده بودند و باید مواد را با این قاطرها جابجا می‌کردند. مصطفی وقتی آهنگ حرکت با قاطر داشت گویی که می‌خواهد پشت فرمان ماشین بنشیند، سوئیچی از جیبش در می‌آورد و توی گوش قاطر می‌گذاشت و می‌پیچاند و با دهانش صدای استارت ماشین در می‌آورد. یک بار قرار بود این دو، عبدالعلی زاده و ادیب، پالان قاطرها را پر از مین کنند و به بردهوش بیاورند. آمدند ولی قاطرها فرار کرده بودند. بچه‌ها پرسیدند چه اتفاقی افتاده. مصطفی عبدالعلی زاده گفت پالانها را با 1000 زحمت از مین پر کردیم و چون وارد نبودیم بیش از ظرفیت و توان حیوان بار زدیم. قاطر چموشی بود و وقتی به سرازیری رسیدیم قاطر سرعت گرفت و پالان شل شد و تا گردن او جلو آمد. قاطر ایستاد و قهر کرد و قدم از قدم بر نداشت و ما مجبور شدیم با سیم خاردار بار قاطر را که به گردنش گیر کرده بود آزاد کنیم. همین که قاطر از زیر بار آزاد شد 4 نعل به سمت بردهوش دوید. در کنار این شیرینکاری اتفاق تلخی افتاد. یکی از بچه ها به اسم جهانگیر سوری که مسئول ثبت میدانبین بود به طرف عراقی ها رفت و اسیر شد. این اسارت نگرانی همه بچه ها را برانگیخت. واقع چنین بود که حمید درویشی برای جهانگیر پیغام فرستاد که بیا جلو، کارت دارم. او باید از مسیری می آمد که به سنگر فرمانده گردان تخریب حمید درویشی می رسید. آقای درویشی نگران شد و از بچه ها پرسید چرا جهانگیر نرسید؟ بچه ها گفتند آمد و از اینجا رد شد. همه نگاه می کردند و در کمال بهت و حیرت دیدند که جهانگیر به سمت دشمن می رود. بچه ها فریاد زدند، سوت کشیدند، دست تکان می دادند و با هر علامت صدایی با او فهماندند که نرو. رفت و به اسارت دشمن درآمد. همه دلواپس جهانگیر بودیم که اتفاق دیگری افتاد. سید کاظم موسویان هم روی مین رفت و پایش از پنجه قطع شد. سید از زمانی که یار قارش مهدی آبدی تهرانی در جزیره مجنون به شهادت رسید پایش یک جا بند نمی شد. در جزیره او را جلو نبردم، اما اینجا هم خودش آمد و هم جوجه هایش را تا میدان مین آورد. دو سه جوجه را حتی موقع کاشتن یا خونسا کردن مین با خودش همراه داشت. بچه ها به شوخی و طعنه می گفتن که یکی را به ده راه نمی دادن، به دومش جارو می بست. سید از این حرف نه تنها عصبانی نمی شد، بلکه همچنان با جوجه هایش وارد میدان مین می شد و با خونسردی کارش را می کرد. او می خواست با این کار به بچه ها روحیه بدهد. وقتی هم که روی مین رفت، اول سفارش جوجه هایش را کرد. با این کارهای غیر معمول و عجیب و غریب، بچه ها جنگ را به بازی می گرفتن و اضطراب را از خود و دیگران دور می کردن. مرداد ماه رسید و با رفتن گردان حضرت علی اکبر به عقب و گردان مسلم ابن عقیل از ملایر جایگزین آن شد. اسم ملایر که می آمد، عطر حضور حاج حسن تاجوک به جانم می رسید و شوق دیدنش بیتابم می کرد. اما شنیدم که حاج حسن در مسند فرماندهی گردان نیست و به ملایر رفته و تعدادی از نیروهایش در حمایت از او جبهه را ترک کرده به ملایر رفتند. من از چرایی نبودن حاج حسن تاجوک چیزی نمی دانستم. فقط می دانستم که او بی دلیل جبهه را ترک نمی کند. جنگ و جهاد همه هستی او بود و با زندگی در شهر انس و الفتی نداشت و حتی بچه ها را که به خاطر حمایت از او به ملایه رفته بودند تشویق کرده بود که باید سریع به جبهه برگردند و فرمانده جدید گردان را حمایت کنند. آن عده که بیشتر بچه های قدیمی جنگ و ارکان گردان بودند، حرف حاج حسن را روی چشم گذاشتند و به جبهه برگشتند که در همین زمان با حمله عراق مواجه شدند. ما در سنگر تاکتیکی تخریب بودیم که شنیدیم عراق تک زده و بردهوش را به تصرف خود درآورده. آن زمان علی شمخانی جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه نزدیک بانه حضور داشت. جلسه گذاشت و دستور داد از طرف من به حاج حسن تاجوک پیغام بدهید که هرچه سریعتر به منطقه بیاید و حاج حسن برای بازپسگیری ارتفاع بردهوش خودش را رساند. بچه های رزمنده گردان پس از توفیق در پاتک به شوخی می گفتند بردهوش وقتی سقوط کرد هوش از سرمان رفت. حالا که پس گرفته شد می شود روی هوش و حواسمان حساب کرد.